بزنن که بتونن با این پروژه مثلا پول بگیرن و خیلی کارا میشه کرد.
آقای دکتر اصلاح میکنم جناب دکتر، هم توی مصادره رسید اتفاقا اداره مالیات میگه که شما اصلا مصالح استفاده نمی کنید و هر آنچه هست سود خالصه و بالاترین میزان مالیات برای ما برده میشه حتی نسبت به پزشکا.
نه واقعا که میرن هزینه اجاره میکنن و روانشناس اومد نظام روانشناسی جوان اجاره میکنن و پول موشی میدن، هزینه خیلی بالاست. این طرح بعض موقع فقط برای اینکه دایر کنن بتونن بعدها.
نه من مالیات عرض میکنم آقای دکتر، اداره مالیات رو میگم، اداره مالیات میگه شما هر چی در سود خالصه.
مالیات ها متوجه میشن که هزینه های قالب روانشناسی بیشتر از دریافتی هاشونه. اینو باید یواش روش کار بشه. من با شما هم‌عقیدم، سر فرصتش ان شاء الله بیشتر کار بشه.
آقای دکتر، این فرمایش شما بود که با بهسیستی که جلسه داشتید این بحث پروانه های صدور پروانه تخصصی چطور شد؟
پروانه های تخصصی رو باید نظام روانشناسی بده. خب مراکز شبیه مجتمع ها درمونگاه هاست، کلینیک هاست، اونو با همکاری بهسیستی انجام میدیم.
نظارت در واقع بهسیستی مشارکت
هم داره. همکاری هم تایپی کلینیکا رو با همکاری بهسیستی و نظارت هم ان شاء الله بیشتر نظارت رو واسه سازمان بهسیستی کشور چون امکاناتش بیشتره کمک خواهد کرد.
پس این چالش میشه گفت مرتفع شده تا اندازه‌ای.
بله ان شاء الله.
ممنونم، زنده باشین، پاینده باشین، خدا نگهدار.
من یه توضیح خدمتتون بدم. احساس با این چالش میفهمید. نکنید عزیزانی که به عنوان روانشناس هم مشاور فعالیت میکنن در حقیقت تو دو دسته اصلی فعالیت خودشون دارن، حالا چه به عنوان کارشناس ارشد هستند که علل قادم بایستی دو مقطع روانشناسی خونده باشن، لیسانس و فوق لیسانس، چه به عنوان دکترا هستن باز دو مقطع حداقل فوق لیسانس،
دو مقطع مجاوره.
حالا بعضیا اصلا به صورت اصطلاحا مثلا چجوری یک دکتر برای خودش مطب شخصی داره، یک تابلو شخصی داره. من تابلو شخصی دارم دکتر حسین ابراهیمی مقدم و سلام. این رو سازمان نظام روانشناسی در حقیقت به فرد عطا
می‌کنه،
شماره نظام هم بهش
عضو میشه.
ولی یه وقتی از شما میگن کلینیک روانشناسی دارین که چندین نفر اونجا فعالیت میکنن،
سازمان مرکز خدمات و مشاوره،
دقیقاً خدمات و مشاوره روانشناسی که من ابراهیم مقدم اونجا میتونم فعالیت داشته باشم،
اون مجوز باشه،
اون مجوز رو بهزیستی قرار هست صادر بکنه. یعنی از قبلم بهزیستی میداد، زمانی از خدمتتون که سازمان ملی جوانان میداد، بعد شد ورزش و جوانان، سازمان نظام روانشناسی هم میداد. این چالش وجود داشت.
الان میگم من با مشارکت
میکنم. الان قرار شد که در حقیقت این کسانی که حالا اونجا فعالیت میکنند از سمت سازمان نظام مجوز داشته باشند، ولی مجوز کلینیک رو بهزیستی در حقیقت صادر بکنه با توجه به امکاناتی بیشتری داره برای نظارت و آموزش.
پیش زمینش همون شماره نظام هست.
شماره نظام جزء الزاماتش محسوب خواهد شد.
و دیگه نمیخواد بررسی برای پروانه صورت بگیره؟
پروانه رو اینها پروانه شخصیشون رو معمولا میتونن گرفته باشن. باز دور میان توی بهزیستی، حالا من هستم با چند تا از دوستان که اونجا بعضن کارهایی رو انجام میدیم، مثلا مصاحبه اولیه، ولی کسانی که از سازمان نظام پروانه دارن معمولا اونجا خیلی به راحتی دیگه از این قضیه عبور خواهند کرد.
ممنونم از جناب عالی. خب صحبت‌های جناب عالی دکتر هبه مقدم شنیدیم، پیرو فرمایشات جناب دکتر غلامعلی افروز رئیس محترم شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. خب خانم گلستانی، خب تحلیل شما چی هستش؟ ما می‌بینیم که در واقع به نظر می‌رسه که سازمان روانشناسی، این سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، یه طیف عظیمی رو حالا از عضویت جدا کرده، یعنی اجازه عضو ندارن، عضویت ندارن، یعنی اونهایی که اون شرایط دو تا مقطع مجاور هم رو کسب نکردن، یعنی لیسانس یه رشته دیگه بوده، فوق لیسانس
بسته به سالشون داره البته.
خب
اونایی که مال قبل از سال 93 بودن چون چیزی وجود نداشت، به خاطر در اون زمان اعلامی نشده بود و فقط صرفا با داشتن مدرک فوق لیسانس روانشناسی میتونستن بگیرن. ما بعد از 93 اعلام کردیم که بعد دو مقطعی باشن، بنابراین اونا میگن آقا ما که خبر نداشتیم، طبق اون قانون اومدیم اونا رو موافقت
این رفع شده.
بله اونم رفع شده.
ولی الان چه تحلیلی شما دارید؟ آیا بعد از 93 شرایط رو مناسب میدونید چنین اقدامی رو که حالا مثلا اگر فرد ارشدش روانشناسی کارشناسیش نیست، اما خب یا دکتری روانشناسی داره، کارشناسی ارشد روانشناسی نداره، تحلیلتون چی هست شما به عنوان یک مشاور که فعالیت میکنید؟
ببینید پیش از این چیزی که من مطلع بودم اینه که یه آزمون جامع بود که شما اونجا سنجش میشدین و اگر حتی دوتا مقطعتون هم مرتبط نبود ولی شما فردی بودین که انگیزه کافی داشتین، تلاش کردین و اطلاعات لازم رو به دست آوردین یا مهارت لازم رو، یه جایی بود که برای سنجیده شدن و اینکه بهتون این اجازه فعالیت داده بشه.
در حقیقت قرار شد آزمون جامعه به نوعی که متمرکز هست برگزار بشه. استان‌ها هم دارن خودشون مراکزشون رو تقویت میکنن.
بوده و میخواد متمرکزتر بشه.
بله، یه مقدار فقط تو صف نوبت بودن که دکترم گفتن بعد کاری بکنم یه مقدار سریع‌تر. دیگه از 3-4 سال ان شاء الله برسه به 2-3 سال، 1 سال 2 سال.
خب
اما چیزی که یه واقعیت که الان وجود داره اینه که الان کسایی که حالا جوان هستن و تازه کار هستن توی این زمین، تازه کار شاید مثلا از 6-7 سال گذشته تا امروز دارن کار میکنن، ممکنه بینشون باشن افرادی که انتخاب اول یعنی رشته کارشناسیشون یه چیز بوده، کارشناسی ارشدشون رو بر اساس علاقه شخصیشون تغییر دادن و اومدن یه چیز دیگه خوندن. خب اگر که این واقعیت رو ما ببینیم که این فردی که اومده سرنوشت زندگیشو تغییر داده از یه جایی و تلاش کرده یه چیزایی رو عوض کرده، حالا نخواد دکترا بخونه یا شرایطش رو نداشته باشه به لحاظ زمانی، به لحاظ سن و سال و خیلی چیزای دیگه، آیا نباید بتونه دیگه به هیچ طریقی کار بکنه؟ این سوالیه که من دوست دارم که تو این پروسه جواب گرفته بگیرم. بله. که اگر قرار باشه دو تا مدرک پشت سر هم
میکنم. این سوالو من در جواب سوال شما میپرسم که کدوم یکی از سازمانها، کدوم یکی از وزارتخونهای ما اصلا در حقیقت در جوابگویی به این قضیه هستن که کسانی که تحصیل کرده هستن لزوما باید کار بهشون داده بشه؟ شما نگاه میکنید طرف میره پزشک میشه، یا لزوما کسی پزشک میشه بذارید بهش براش کار فراهم میکنه؟
حتی داده پزشک هم هستن. سازمان که ماموریتش چنین است،
سازمان ماموریتش نیست، سازمان ماموریتش اینه که کسانی که عرض میکنم کسانی که از اون شرایط برخوردار هستند بهشون نظام بده، نه کسانی که
تشخیصش این هستش که این شرایط اولیه رو داشته باشه.
در اصل ما نمیتونیم بر اساس سلیقه عمل بکنیم، یا به این طور بگیم که ذهنمون این رو میگه که این آدم مثلا چون تلاشگر زندگیش رو عوض کرده. میبایستی یک ملاک و معیار
وجود داشته باشه. آزمون جامعه ملاک رو به وجود می آورد.
آزمون جامعه ملاک رو به وجود می آورد.
یا حتی دوره‌هایی که تحت نظارت قبل از
نوسایی هست، ولی بعد از نوسایی که اعلام شده اصلا، یعنی دانشگاه همینو میدونستان. دانشجو میدونستان که الان دارن وارد میشن. به این شرط وارد، من در مقام دفاع نیستم اما اساس
مقدمه توضیحشان بشه قضیه،
آره به این شرط وارد می‌شدند که قرار هستش شما دو مقطعی باشید. کمی که شما، من خوب دانشجو تدریس می‌کنم، شما نمی‌دونم کدوم تشریف دارید کدوم دانشگاه هستید، کسانی که در دانشگاه تدریس می‌کنن می‌دونن که ما قبل از 93 اتفاق خیلی دانشجو تحصیل و تکمیل در روانشناسی داشتیم، چون خیلی میگفتن حالا مثلا طرف لیسانس زبان عرب داشت و فوق لیسانس فرانسوی داشت، حالا یه دکتر روانشناسی میخونم دیگه به هر ترتیبی. فرآیند تست زنی هم که تو کلاس‌های کنکور معمولاً به راحتی آموزش داده میشه، لزوماً جان دانش رو اینها یاد نگرفته بودن. اتفاقاً من میگم بیایم از جاهایی که یک مقداری هم به نوعی استخون خورد کردن و تجربه دارند استفاده کنید. شما مثلا عرض به خدمتتون وکلا رو نگاه بکنید، میگن که شما حتما لیسانست باید حقوق باشه، حتی اگر فوق لیسانس و دکترا حقوق هم داشته باشه، لیسانس رو نداشته باشه قبول نمیکنه. چرا؟ چون میگن جان دانشون اساس و اون بیس تو دوره کارشناسی ریخته میشه. خب من در دورهای متفاوت هم کارشناسی هم کارشناسی ارشد هم دوره دکتری تدریس میکنم. واقعا زحمتی که ما در دوره کارشناسی میکشیم در دکترا هم نمیکشیم، صادقانه بگم. اونجا دانشجوها بیشتر میرن تلاش میکنن، ولی در دوره کارشناسی اساتید اون پیریزی و اون پایه‌گذاری رو میکنن. اگه به من باشه، من میگم داشتن مدرک کارشناسی الزامیه، حالا یه مقطعی دیگه هم در کنارش باید بخونن، چون واقعا کارشناسی خیلی های اهمیته. ولی از اون طرف شاهد این داستان هم هستیم که ما میبینیم از زنی که میان خب تلاش میکنن کوشش میکنن، از زنی هم میان خیلی هم تلاش و کوشش نکردند. بدونید واقعیت رو در نظر بگیریم، این که حالا کلاس ها و کارگاه های متفاوتی هست که من رفتم پیش آقای دکتر فلانی هم اکت کار کردم، رفتم پیش آقای دکتر فلانی سی بی تی کار کردم. بعد من میگم خب حالا مثلا تو مصاحبه میگم مثلا سی بی تی یعنی چی؟ یعنی مثلا سی بی تی سی بی تی اول چیه؟ باور میکنید من حالا یکم خودزنی هم هست، البته اینجا شاید قشنگ هم نباشه، ولی بعضا ما از دانشجو سوال میکنیم، میگیم مثلا چرا اصلا در روانشناسی تعریف کن، یکم مثلا میگم ماشین ریپ میزنه، به ریپ دادن میفته نمیدونه تعریف کنه. مثلا حتما میبایستی که یه در واقع فیلترینگی وجود داشته باشه و سوره از ناسوره جدا بشه.
در واقع این دوره های تکمیلی، دوره های ضمن خدمت یا بازآموزی، یا در واقع این چنین هستش که خب سازمان میتونه مشوق باشه، ولی کفایت
شما میخواهید که مجوزتون رو تمدید بکنید، نیاز هست که حتما یک دوره‌ای رو سپری کرده باشید. اگر امتیازهای لازم رو نداشته باشید، دوباره اون مجوز شما برای دوره بعد تمدید نخواهد شد. مثلا دو سال، سه سال، چهار سال که مجوز ما تمدید میشه، ما مدارک و شواهد رو میبریم که تو این مدت فعالیت علمی داشتیم،
صلاحیت حرفه‌ای احراز
بشه، دقیقاً احراز بشه. اینجوری نیست که فقط صرفا چون من کار کردم، البته اگه کار نکرده باشم مجادله من برو مصاحبه، اینم نظر داشته باشید. من نوعی که مثلا فرض بفهمم من از سال 72 دارم کار میکنم، جزء و سابقون و سابقون از داریم کار میکنیم. همین امسالی که من میخواستم مجوزمو تمدید بکنم، اگر از یک مدت زمان میگذشت یادم رفته بود، فراموش کرده بودم، درگیر مشکلات بودم، میگفتن ابراهیم مقدم با کمال شرمندگی برو دوباره بشین مصاحبه کن، خودت مثلا فرض کن باید برو مصاحبه قرار بدی. و این به نظر من از این نظر چیز خوبیه، ولی خب بالاخره تو هر جایی مسئله مشکل
خودشه. این اتفاق خیلی خوبی هستش. خلاصه ما میبینیم که تو کشورهای مختلف، خصوصا کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، این رواج داره. یعنی بحث صلاحیت حرفه‌ای و شایستگی افراد رو در واقع احراز بکنن و مرتب این مورد دیدبانی و سنجش و پایش قرار بگیره. این نکته خوبیه که در واقع یک اطمینان خاطر هم به خود مراجعه کننده ها میده.
اتفاقا من میخوام یه خواهشی بکنم از عزیزان شنونده. و اون که میگم ما میریم یه جایی نتیجه نمیگیریم، بکرات من ازشون سوال کردم میگم کجا رفتی؟ میگه والا یه جایی هم رفتیم اتفاقا قرص هم بهمون داد روانشناس. میگم پس شما روانشناس رفتید؟ میگه از همون اول مشاهده تفاوت روانشناس و پزشک رو نمیدونن. یا ازش سوال میکنم میگم خب کجا رفتی؟ بعد ببخشید معذرت میخوام، مثلا میگه رفتیم مثلا تو خونه شون مثلا فلان. خب حالا من نمیگم توی خونه بعدی خب، ولی نشون دهنده که این آدم مجوز فعالیت نداشته. من اینا میفهمم. من همیشه میگم، میگم آقا اومدید پیش من، تابلوی منو دم در سردر ورودی من نگاه کنید، اینجا هم که اومدید دوباره نگاه کنید، تاریخش هم نگاه کنید که انقضاش به اتمام نرسیده باشه. و من نه تنها در مورد این قضیه، من خودم چند وقت پیش رفته بودم پیش یکی از عزیزان که حالا می‌خواستن یه فعالیت رو انجام بدن برای ما، باورم نگاه کردم بعد وایسام از اون تابلوش عکس گرفتم که یه مقدار مونتیشم بگو آقا برای چه عکس می‌گیری؟ گفتم من می‌خوام عکس بگیرم مثلا برم ببینم که این آقای دکتر واقعا مثلا این تابلوش درست به شوخی گردوندمش، ولی واقعا این حق منه که بدونم این آدم مجوز داره یا مجوز نداره. عزیزان ما معمولا بر اساس اینکه میگن فلانی خوب بوده یا مثلا فرض کن که قیمتش مناسبه یا نزدیکمونه میرن جایی، و اون وقت ببخشید بعضا فرایندهای عمه درمانی هم اتفاق میفته به جای روان درمانی.
صحبت شما رو من کاملا هم میفهمم هم میپذیرم، ولی ماجرا اینه که تو شرایطی که این فعالیت یعنی مشاور و روانشناس رفتن یک فعالیت کاملا نو هستش و حالا هنوز برای اینکه جا بیفته کار داره، چند تا کار لازمه که اتفاق بیفته. یکی این که خب متولی اون امر آموزش‌های لازم رو به همه افراد جامعه بده که چطور انتخاب کنن، چطور تشخیص بدن. و بخش بعدی اینه که متاسفانه این تجربه رو من دارم که حتی فردی که همه این ویژگی‌هایی که دارای صلاحیت بشه و پروانه داشته باشه رو داره، ولی به قول شما امتراپی انجام میده و کارش رو درست انجام نمیده. بنابراین الان انتقاد من توی این زمینه اینه که یه طرف انگار قضیه خیلی جدی تر از یه سری از واقعیت‌ها گرفته میشه، اما یه طرف دیگه فقط بر اساس اون مدارک داره رفتار میشه و نه سلامت روان فرد درمانگر یا نه واقعا فرایندی که داره آیا حرفه‌ای انجام میده، پروتکل داره، نمیدونم میدونه دقیقاً داره چه فرآیندی میره، چک نمیشه. من میگم که هر دوتاش با هم باشه خیلی قابل قبوله، ولی وقتی در کنار هم هر دوتاش نیست، یه ذره ممکنه که به یه عده‌ای که این قابلیت رو دارند اما به دلیل شرایط مختلفی امکانات اون داشتن دوتا مدرک پشت سر همو نداشتن اجحاف میشه، به جهت اینکه هیچ فرآیندی نیست که اینو وارد این بازار کنه.
درستون کاملا درسته، من واقعا با شما موافقم، ولی یه نکته‌ای وجود داره. باز تکرار میکنم، من نیومدم به نماینده سازمان، من یک شخص حقیقی هستم برای خودم،
برای دو روانشناس. آره،
ولی اینو بگم خدمتتون، مثل این میمونه که من بگم که آقا از همین چیه، من بچه تعمیرگاهم، از بچگی هم تو چهار سرویس بزرگ شدم، ماشینم اینه که به دستم میشناسم، با انگشتم میچرخونم.
درست.
افسر میگه آقا تصدیق داری؟ اگه تصدیق نداری حق نداری رانندگی کنی، برغم اینکه شاید رانندگی در اون آدمی که 30 سال رانندگی داره میکنه بهتر باشه. راست میگی، مکانیکی نکنید. این میگه اول از همه شما باید مجوز داشته باشی، برای داشتن مجوزم باید این اصول اولی. به نظر من حرفشون اشتباه نیست، این رو هم قبول دارم که ایده هم هستن که تصدیق هم دارن ولی دم به دم تصادف میکنن، ایده هم هستن تصدیق ندارن، خیلی هم راحت با یه فرمون میرن تو پارک دوب. اینم قبول دارم.
حالا شو در ادامه برنامه این موضوع رو دقیق‌تر به مورد بحث و بررسی قرار میدیم. خب شنوندگان عزیز، موضوع ما در واقع سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، چالش‌ها و راهکارها هست. تلاش داریم که در این زمینه اقدامی انجام بدیم. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم، همراه با شما خواهیم بود. خب ادامه بحث رو پی میگیریم با مهمانان ارجمند برنامه در خصوص سازمان نظام روانشناسی. آقای دکتر، خب قاعدتا ذینفعانی وجود دارن در این سازمان. سازمان اشاره میکنه که هم در واقع به مراجعه کنندگان توجه میکنه، هم اینکه تلاش میکنه که آموزش و ارتقای کیفیت رو در میان روانشناسان پیش بگیره. خب ما میبینیم که در سایت خود سازمان یک بخشی رو ایجاد کردن که اسامی روانشناسانی که در اون روانشناسان و مشاورانی که عضو هستن معرفی بشن. خب این مقدار مناسب هستش برای خود مراجعه کنندگان. اگر ما بگیم که خب تغییرات جدی صورت گرفته، ما نیاز هستش که با اقتضائات روز پیش بریم، مراجعه به کسانی باشه که اون ویژگی ها رو دارن و قاعدتا الزام آورم هستش که ما به سمت کسانی بریم که اون شرایط صلاحیتشون احراز شده. از سوی دیگه این نکته که مطرح میشه این هستش که سازمان چه خدماتی رو به خود روانشناسان و مشاورانی که عضو هستن ارائه میده؟ آیا تا کنون از این خدمات شما راضی بودید؟
عرض به خدمتون که سه تا نکته من جا خدمتون عرض بکنم. یکی این که خود صحبت قبلی کامل تموم نشد.
بله.
عزیزانی که در حقیقت فارغ التحصیل شدند، اینات میفهمید، یعنی مدرک، حالا مثلا حداقل کارشناسی ارشد رو دارن، حالا هم بحث دو مقطع بودن یا مسائل سال 90 رو که عرض کردم، که مجوز ندارند میتونن فعالیت داشته باشن زیر نظر یک فردی که داره با مجوزش کار میکنه، اصطلاحا به عنوان سوپرویژن. بنابراین اگر کسی هست که میگه مثلا من چند سال پشت در موندم، مجوزم صادر نشده یا مصاحبم شروع نشده، من خدمتشون عرض میکنم اینو من از شخص آقای دکتر حاتمی استعلام کردم. ایشون فرمودن که فرد میتونه زیر نظر مثلا توی ابراهیم مقدم
در مجوز داری حاتمی رئیس سازمان هستند
دقیقا کاملا این رو میگم خدمتون که میتونی تو بیای فعالیت کنی توی مثلا کلینیکی که من دارم کار بکنی، حالا به هر ترتیبی درصدی یا برای خود یا هر چیزی، و اگر بازرسی هم بیاد میگه این زیر نظر منه، به شرطی که اون پروانه رو به گردش در آورده باشن که دارن کار انجام میدن. این یه نکته. حالا فعالیتی که میفهمید به دو دسته هست. یه دسته فرد بفهمه من نوعی عضو سازمان نظام هستم، بعد میخوام یک کارگاهی رو برگزار کنم، به سازمان اعلام میکنم و او میاد بازرس رو میفرسته یا با همگی تفاهم نامه یا قرارداد رو امضا میکنیم، مفادی که من میخوام کار بکنم و ریز موارد رو بهشون اعلام میکنم، صلاحیت حرفه من هم مورد بررسی قرار میگیره، اون وقت اون کارگاهی که من برگزار میکنم زیر نظر سازمان هست. خب به طبع یک درصدی هم به عنوان بالاسری باید به سازمان تعلق پیدا کنه. این یه روشه که هم روانشناسا و هم غیر روانشناسا، مردم عادی بسته به نوع کلاس میتونن ازش استفاده بکنن. قسمت دوم این هستش که برای خود روانشناسا کلاس‌های گذاشته بشه در خود سازمان باشه. این یه مقدار هنوز اونطور که باید و شاید به نظر من آره جا نیفتاده و یه مقدار بیشتر کار داره. البته اینم بگم که بعضی از دوستان ما هم چون خودشون کارگاه برگزار می‌کنن، کلاس برگزار می‌کنن، درمانگر هستن، احتمال داره که یک مقداری کلاه همه چیز دانی هم داشته باشن و فکر بکنن که مسئول هستن دیگه بخوان در کلاس دیگر. آره این تصور خوبی نیست. من دارم میگم خودزنی هم می‌کنم، چون میگم همه از خودم دارم میگم، غیر از خودم کسی رو نمی‌شناسم، خودم این ویژگی رو دارم. آره اینم تصور خوبی نیست و ان شاءالله که این قضیه در مورد مدام ان
شاءالله. تا اینجا پیش رفتیم در خصوص، در واقع دیدیم که به نتایجی رسیدیم در واقع که راهکار پیشنهاد دادید شما میتونن از این شیوه استفاده کنن که کسانی که عضو هستن.
من در مورد مردم هم یه خدمتتون بگم، چون طیف عظیم که دارن برنامه شما رو میشنون از دانی که هستن که به نوعی تمایل دارن بیان. نه کنین شما اگر که هر اختلالی خدای نکرده در بدنتون وجود داشته باشه، حالا از سرماخوردگی ساده گرفته تا مثلا تو صحبت چشم پزشکی شد، مثلا فرض کنید آب مروارید داشته باشه، خدای نکرده بیماری سخت‌تر باشه، مثلا فرض سرطان خدای نکرده داشته باشه،
فاصله هستش میان اختلال و بیماری. اختلال لزوما بیماری نیست، درسته؟
اونو نمیخواستم عرض کنم، میخواستم اینو بگم که اولا که همینطوره
بیماری‌ها میتونن کسی که مراجعه کنن نذارن که شرایط حادتر بشه.
البته اونم یه موضوع سوم، اونم نمیخواستم بگم، اونجا هم میرسیم بهش. میخوام اینو عرض کنم، اول از همه که یک طیفه، یعنی تا میریم دکتر لزوما سرطان نداریم، میتونه یک بیماری خفیف‌تر باشه. در مورد روانشناسی اینطوری نیست، تا میان پیش ما میگن نکنه طرف دیوانه است، یعنی از همون اول به تایش فکر میکنن که اختلال
تابوهای فرهنگی
همینطوره و این باعث یک انگ میشه. همین دیشب میخواستم بیام خونه، یه خانمی تماس گرفت، خودم گوشو براشنم، سلام علیک کردن، گفت من قبلا اومدم اونجا، حالا نمیدونستم مثلا من خودم اصلا به قول معروف، گفت من قبلا اومدم اونجا یه خواهشی میخوام بکنم. گفتم، گفت میشه پرونده منو معدوم کنید؟ گفتم خب برای این کارو بکنیم. گفت مثلا نمیخوام اونجا پرونده. گفتم برای چی؟ گفت واقعیت این من میخوام ازدواج کنم و نگرانم که این آقا مثلا فرض کن بیاد بدونه که من اونجا پرونده داشتم و فلان اینا. که من حالا اطمینان خاطر بهش دادم که اینا همه محرمانه هست، ما به کسی نمیگیم، حتی اگر ملزومات قانونی وجود داشته باشه قاضی محترم میبایستی کتما برای ما نامه بنویسه، ما هم تحت یه شرایطی مثلا حالا با زیر نظر سازمان این کار رو انجام خواهیم داد. بعد رفتم پرونده شو خوندم، حقیقت اثر کنجکاوی نه من چیز خاصی هم نداشته، مثلا فرض کن یه مورد خیلی خیلی جزئی بوده، مثلا یه اضطراب خفیفی بوده که برطرف شده رفته. و اصلا این ترس از انگ ها و برچسب زدن ها متأسفانه باعث میشه خیلی از عزیزان ما به سمت روانشناس ها نرند و فکر بکنن که مثلا برچسبی روشون زده میشه. میخوام بتونن خاطر رو بهشون بدم که واقعیت این گونه نیست و اطلاعات شما محرمانه قطعا قلم داد میشه و نسبت به این قضیه اصلا هیچ جای نگرانی نداشته باشید. و اون کارو شما فرمودین که اون بحثی که مثلا فرض کن جنبه اختلال داشته باشه یا نداشته باشه، در هر صورت بحث مقابله و مواجهه هم همینطور است. همون اول که ما نمیریم فرد رو تحت درمان‌های خیلی سنگین قرار بدیم، بعضا شاید نیاز به مثلا فرض مشاوره خیلی کوتاهی باشه که راهکارا رو دریافت کنه. شاید هم احتمال داره که از دوستان روانپزشک بخوایم که اونها هم در کنار ما همکاری کنن. بله بله. برای برطرف شدن یک موضوع خاصی. بله, بله. چه اشکالی داره که بله. دقیقاً فرآیند
دو سویه باشه. البته
البته معمولا یه صورت ما میفرستیم اونها نمیفرستن، خیلی کم پیش میاد.
دو با دارو درمان فکر کنم کار همش پیش میاد. خب من سوالی که از شما دارم، شما روند مراجعه کنندگان رو چطوری تحلیل میکنید؟ آیا نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده؟
بله نسبت به گذشته
متأسف چه چیزی هستش به نظر
شما؟ افزایش پیدا کرده. یه بخشش اینه که خب سطح مشکلات افزایش پیدا کرده، نقطه ناچاری برای مراجعه جلوتر اومده. و یه بخشش هم اینه که اون افرادی که مراجعه کردن به نتیجه رسیدن، تجربه هاشون رو با دیگران در میون گذاشتن و خب افراد دیگری به این تناسب رجوع کردن. بنابراین الان من فکر میکنم که اوضاع رو به پیش رفته.
بله. آقای دکتر، بحث شکایت هستش، یعنی شکایت از روانشناسانی که ناکارآمد هستن. خب این اگر عضو سازمان باشن یه تدبیر میشه پیش گرفت، اگه عضو نباشن یه تدبیر دیگه. بله. در این خصوص چه فرهنگی وجود داره؟
نکنه در خدمتتون که روانشناسانی که فعالیت میکنن که امتو که عرض کردیم تقاضا داریم که عمدتا عضو سازمان بشوند، اگر هم نشودن حتما اتفاق براشون بیفته چون میتونن تحت اون نظارت ها باشن. وگرنه ایده هم هستن که عرض میکنن مثلا تو مرکزی که وجود داره مثل مرکز سازمان بهزیستی فعالیت میکنن، اونجا هم تازه ما این دستور عمل رو داریم که افراد حتما برای مثلا فرض درمانگری برن و مصاحبه بشن. اونجا هم این حقیقت وجود داره که میبایستی که حتما اون دو مقطعی رو داشته باشن. باز یه مقطعی آزمون آنلاین اونجا تعریف شده که البته هنوز برگزار نشده، ولی انشالله این اتفاق خواهد افتاد. یعنی تقریبا دارن یه همسویه‌ای رو با همگی به اجرا در میارن. ولی اگر هیچ کنم از اینها نباشه، باز سازمان میتونه به عنوان یک مرجع ذی‌صلاح بره و اقدام کنه که تویی که اصلا مجوز نداری چرا فعالیت میکنی اصلا؟
بله.
میفهمید؟ بله. با اون وقت دیگه از طریق دادسرای عمومی اون قابل پیگیری خواهد.
تشکر میکنم از جناب عالی. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. موضوع سازمان نظام روانشناسی و مشاوره چالش‌ها و راهکارها رو به مهمانان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم عضو محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سرکار خانم سارا گلستانی مشاور کارشناس ارشد مشاور خانواده و همچنین ارتباط تلفنی با جناب آقای دکتر غلامعلی افروز رئیس محترم شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره داشتیم که در خصوص کارکردها و در واقع ماموریت‌های این سازمان و وظایفی که عهده داره است و مشکلات و چالش‌هایی که وجود داره و قابل اصلاح هست صحبت داشتیم. امیدوارم که رضایت خاطر شما شنوندگان رو فراهم کرده باشه. با شما خداحافظی می‌کنیم. شما رو به خداوند منان می‌سپارم.
خدا نگهدار.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار در خدمتون هستیم از این لحظه با بخش عصرگاهی برنامه شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 22 ده شب. دوستان خوب من، لطفاً با ما همراه باشید و اولین برنامه رو از شبکه رادیویی گفتگو بشنوید. میان برنامه آفتاب آمد، دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند، نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
آمد محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، عرض کرد آقا دوستان ما از ما خواستن که از شما بخواهیم براشون دعا کنید. حضرت با تعجب فرمودن مگه من برای شما دعا نمی کنم؟
آقا سلام، ما به سلام شما خوشیم.
والله لتعرض علینا اعمالکم کل صباح و مساء، هر روز صبح و عصر اعمال شما رو به ما عرضه میکنم.
لطف خدا به لطف مدام شما خوشیم.
اگر کار خوب کرده باشید خدا رو سپاس میگویید، اما اگر گناه و خطایی ازتون سر زده باشه از خدا برای شما طلب مغفرت میکنه.
چون کیمیاست چشم شما سامن الحجر.
زندگیمون به اشراف معصومه، زندگیمون به اشراف حضراته.
آیا بود که گوشه چشمی به ما
راوی موسی بن سیاره میگه ما وقتی علی ابن موسی رضا رو میووردیم ایران، نزدیکی های شهر طوس که رسیدیم یه جنازه ای رو داشتن تشییع میکردن. یه وقتی دیدم امام هشتم پیاده شد، رفت این صورت مبارکش رو گذاشت به سینه این جنازه و فرمود فلانی با اسم صدای زد بشارت باد بر تو بهشت، اهل بهشتی، ما با تو هستیم، تو با ما هستی، کنار ما هستی. گفتم آقا شما که اینجا نبودید، اولین سفرتونه، مگه مردم طوس رو میشناسید؟ فرمود موسی ساکت باش، تو نمیدانی اعمال شیعه های ما رو صبح و شب پیش ما میارن، صباحاً و مساء. ما تمام اعمال شیعیانمون رو خبر داریم، هر کجای دنیا باشند از اعمالشون اطلاع داریم.
منم امام رضایی، منم خراب شما، نیازمند دعاهای مستجاب شما.
فرماید که این معنا بر من گران آمد که هر روز و هر شب پرونده ما رو محضر امام رضا علیه السلام عرضه کنن، چون اون موقع امام رضا امام زمان این فرد بوده دیگه. فقال لی اما تقرأ کتاب الله عز و جل. حضرت فرمودن این معنا برای گران آمده، آیا این آیه خدا رو نخونده ای؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، آیا این آیه رو نخوندی؟ هرچه میخواهید عمل کنی خدا و رسول خدا و مؤمنون شما را میبینن، مراد از مؤمنون ما هستیم. در زمان هر ولی اعمال به محضر اون ولی عرضه میشه. همه حرف ما این است، دو کلام